الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. بحث در تعاقب ايادي بود و کیفیت تصویر اشتغال زمم عدیده به مال واحد، این جهت اول از بحث بود. بعد از اینکه اشکال را به اون شکلی که ذکر شد تقریب کردیم که مال ذمی متقوم به محافظ به خود ذمه است، اگر فرض شود که ذمم عدیده مشغول باشد به مال ذمی و همه این اموال مملوک مالک باشه، لازم و این که مالک در مقابل بدلی را مبدلی را که یکی بود مالک بدلهای متعدد است و این خلاف بدلیت، خلاف مقتضای بدلیت. بعد عرض کردیم که این اشکال را ممکنه به شکل‌های مختلفی حل کرد. این حل‌ها بعضی هاش مبتنی بر مبانی دیگری است. دو تا از این مبانی یا دو تا حل مبنایی را ذکر کردیم که کدش. حل سوم مطلبی است که منسوب به صاحب جواهر شده. ایشون در بعضی از موارد فرمودن در کتاب غصب یا کتاب دیگری، مرحوم صاحب جواهر فرموده است بر این که در اینجا ما تصویر میکنیم این اشتغال زمان متعدده را در عرض واحد به این ترتیب که مال در ذمه اون کسی که در دست او تلف شده است، در دست او تلف شده مثلا یا اتلاف کرده، مال در ذمه او مملوک است برای مالک. مالک اون مال ذمی در اون ذمه است. و اما اون افرادی که ایادی سابقه هستن، ایادی سابقه ید سابقه ذمهش مشغول نیست به مال، بلکه تنها تکلیف به اداء اون مال را داره. اون مال ذمی ید سابقه بر ید سابقه تکلیفا واجب است که اون مالی را که مالک است، مالک اون مال را، مال ذمی را در ذمه اون شخصی که تلف علی مال فی یده، یعنی ید لاحقه، بر ید سابقه است که این مال را پرداخت کند به ماله، چون مال اوست در حقیقت، بدل مال اوست و ملک اوست. و این ید سابقه سبب وضعیت کرده بود بر ملک او ولو به لحاظ مبدل که تلف شده. بنابراین ایشون حل کرده مسئله را بر این مبنا که ما در رابطه با اون ید لاحقه که تلفت العین عنده، قائل به زمان اشتغال ذمه به معنای ملک مال ذمی در ذمه او بشیم، نسبت به ایادی سابقه، ید سابقه بر او، قائل به وجوب تکلیفی ادا بشیم. واجب است بر او ید سابقه که ادا کند مال مالک را که قبل از تلف عین بود، بعد از تلف مال ذمی بود در ذمه من تلف عنده. پس یجب علیه ان یؤدی اون مال را که در ذمه اوست به مالکش. پس در وجوب ادا همه مشترکن، همه وجوب ادا دارن، ولی من تلف المال فی یده زائد بر وجوب ادا یه چیز دیگه هم داره، اون اینکه مالک ملکیت دارد و مالکیت دارد مالی را در ذمه او، به خلاف ایادی سابقه. ایادی سابقه دیگه ذمهشون، در ذمهشون مالی مملوک مالک نیست، چون مالک یک مال را بیشتر ندارد و یه ملکیت و یه مالکیت. بیشتر ندارد و اون مالکیت اون مالی است که در ذمه من تلف المال بیاره ید لاحقه است. ایادی سابقه فقط حکم تکلیفی دارند به وجوب پرداخت این مال به مالکشون. در حقیقت میشه اینجوری تعبیر کرد، اونا عهده دارن، فقط همه عهده دارن و من تلف المال عنده زائد بر عهده ذمه هم داره، اشتغال ذمه داره، بر اونها واجب است پرداخت این مال که مملوک مالکه بر همشون. بر این اخیری هم واجب است پرداخت، هم ذمهش مشغوله به مال مملوک لل مالک اصل، مالک تالف، چون این در دست ای طرف شده پس ذمه ای مشغول شده به مال ذمی و این مال ذمی هم مملوک برای، پس یه مال ذمی بیشتر نداریم و یک ملکیت و مالکیت هم بیشتر نیست، ولی تکالیف متعدد است. تعدد زمان به معنای تعدد تکالیف یا به معنای تعدد عهده است، تعدد مسئولیت پرداخت. خب اگر کسی این مبنا را اختیار کرد، طبق این مبنا باز اشکال رفع میشه از اینجا، یعنی دیگه اون محضوری که گفتیم در کار نخواهد بود. و اینجا اون بحث هم تمام، تعبیر شیخ هم واجب کفایی، تشبیه به واجب کفایی هم تمام به لحاظ وجوب ادا یا به لحاظ عهده، نه به لحاظ ذمه و مملوکیت و ملکیت ما فی الذمه. این میشه به لحاظ واجب، یعنی بر همه واجب است ولی هر کی ادا کنه خب ساقط میشه از دیگری. این مثل وجوب کفایی است، بلکه خود وجوب کفایی است. اگر عهده را برگردوندیم به وجوب ادا و وجوب پرداخت، قهرن میشه مثل همون این وجوب کفایی. اینجا واجبات کفاییه عدیدهی هست به عدد افراد که پرداخت کنن این مال را که اونها مالکه، ولی ملکیت و مالکیت و مال مملوک و من علیه الملک یکی بیشتر نیست، و اون کسیست که اشتغالت تلف المال فی یده. پس محظوری ها نخواهیم داشون، محظور تعدد زمم، تعدد زمم مال زمی و وحدت مال مملوک زمی مملوک، اون اشکال دیگه در اینجا راه نداره، چون یک مال یک زمه نسبت به ملکیت بیشتر از یک زمه نیست، و مملوکون علیه یک نفر بیشتر نیست. مال مملوک هم همون مالیست که اعتبارش در اون ذمه، بقیه وجوب ادا فقط دارن، اشتغال عهده دارن نه اشتغال ذمه، مسئولیت پرداخت این مال رو دارن نه بیشتر. البته خود اون صاحب ذمه مشغول مسئولیت پرداخت داره، چون باز در دست او هم هست، بلکه در ذمه اونم هست بدل و قیمتش. بنابراین این میشه مثل همون واجب کفایی، این تصویر حقیقت واجب کفایی میشه، بنابراین که ما عهده رو برگردونیم به یک حکم تکلیفی، نه چیز دیگری بیش از حکم تکلیفی. این بیان مورد اشکال قرار گرفته از طرف آقایون، که این بیان اشکالاتی بر این بیان وارد شده که این تصویر غیر صحیح است، و عمده اشکالات بینه که این تصویر خلاف مقام اثباته. اولا گفتن برای این که این تصویر خلاف قاعده علالیده، چون منشأ زمان در ایادی متعاقبه یک چیزه و اون وقوع ید این ایادی بر مال غیر بدون رضای او. قاعده علالید هم اولی را گرفته هم دومی را گرفته که مال در دست او تلف شده، و قاعده علالید هر دو را به یک شکل گرفته و در هر دو ید یک مفاد میبایستی داشته باشه. طبق این تصویر مفاد قاعده علالید در ید اولا وجوب تکلیفی است، در ید ثانیه اشتغال ذمه و حکم وضعی است، که حکم تکلیفی مثلا اثر اوست، و این خلاف ظاهره، چون علالیت در هر جا یک، در همه جاها یه مطلب را باید ثابت کنه. نمیشه ما از علالیت در یه جا یه مطلب بفهمیم در یه مورد دیگر مطلب دیگر از علالیت در یک ید معتدیه بر مال غیر حکم تکلیفی فقط بفهمید، بر ید دیگری که مثل ید اوله هیچ فرقی با ید اولا نداره، برای اینکه وقع علال مال حکم وضعی بفهمید. یا مفاد علالیت حکم وضعی است پس در همه حکم وضعی است، یا مفادش حکم تکلیفی است در همه علا حد واحد حکم تکلیفی است. این از علالیت در میاری؟ خب پس و اولی هم نمیتونه، اولی هم بعد از طرف دیگه نمیتونه یعادی. پس بنابراین قاعده علالیت در تمام این ایادی علا حد واحد صادقه و شامل همه ایناست. نمیشه که گفته بشه در یک ید اختزاش حکم وضعی است، در ید دیگه اختزاش حکم تکلیفی. این اشکال اولی که به مرحوم صاحب جواهر کردن. این اشکال ره دومی لاحقه همیشه، اولی سابقه. خب در اولی که در اول به تکلیفی و وضعی هر دو، بنابراین این اشکال اول. این اشکال وقتی مسجله که مرحوم صاحب جواهر قاعده علالیت را ما اخذت مفادش را زمان به معنای شغل ذمه بدونه، و این یه بحثی در همین قاعده علالیت گذشت اونجا بحث کردیم که مفاد علالیت چیست؟ آیا مفاد علالیت شغل ذمه است یا مفاد علالیت شغل عهده است؟ شاید ایشون از قاعده علالیت شغل عهده را استفاده کرده به دلیل قرینه این که علالیت مخصوص به زمان طرف نیست، بلکه عکس ادعا شده ظاهرش اینه که ناظر به زمان وجود عینه. میگه علالید ما اخرت، همون عینی را که اخر حتی تو ادیه، همون چیزی را که اخذ کرده، همون عینی را که اخذ کرده بایستی پرداخت کنه. پس اگه کسی اینجوری گفت، گفت مفاد علالید شغل عهده است نه شغل ذمه، به قرینه اینکه ناظر به فرض وجود عین هم هست، بلکه او قدر متعقنشه که این اگر موجود بود علالید ما اخذت هو عطت و عدیه، با اینکه با فرض وجود این که دیگه شغل ذمه ای در کار نیست، این هست اما تلف نشده که شغل ذمه و مال ذمه داشته باشیم به ملک، به مثل یا قیمت، اینا بعد از تلفه. پس گفته بشه مفاد علالید در حقیقت شغل ذمه عهده است، و اما شغل ذمه علا تقدیر تلف که مال ذمی در کار میاد و بساط مال ذمی ریخته میشه و چکله میشه، این را یا از سیره عقلا و امثال اینها بفهمیم، یا کسی اگر بخواد از علالیت هم بفهمه با اون عنایاتی که گفته شد که اداء مثل یک نوع اداء مثلا عین ماله، چون بخواهم که این بدل و مبدلی چیزه، اگر بخواهیم از علالیت اشتغال ذمه به مال ذمی بعد از تلف مثل یا قیمت هم بفهمیم، این باز نیاز به یک زمه، یک زمینه ای بود که اون زمینه باز یه مطلب عقلایی یا عارفی میبایستی باشه، که اون مطلب عارفی و عقلایی هم مخصوص به تلف ماله، مقید به این موضوع به نوع اداد تلف المال فیده. پس چه اشکالی داره که ما بگیم قاعده علالیت میگه تمام این دست ها شغل عهده دارن به مجرد وضع این ایادی بر این مال، ولذا در زمان بقاء عین هم همه اینا ضامنن. ضامنن به چه معنا؟ یعنی شغل ذمه دارن، شغل ذمه هم در کار نیست، مالک اگر عین باقی است هنوز طرف نشده، بازم ممکن ان یرجع لكل من الایادی المتعاقبه. خب در چی یرجع؟ در بدل یا در خود اصل مال؟ در اصل مال یرجع. پس علالیت مفادش شغل عهده است از اول، شغل ذمه، اشتغال ذمه به مال ذمه، این یک حکم دیگری است خارج از مفاد علالیت. حالا یا علالیت دلالت بر او داره، دلالت عرفی التزامی عرفی مطابقی که نداره، دلالت التزامی عرفی، یا اصلا دلالت نداره. او نیاز داریم به این که ما از سیره عقلا و امثال اینا اثبات کنیم که اگر تلف شد، حالا ذمه مشغول میشه به مثل و قیمت. در پس بنابراین ما با علالیت مشکلی نداریم، چون علالیت از ابتدا بیش از شغل ذمه ره مطابقتا اثبات نمی کرد، شغل عهده ره مطابقتا اثبات نمی کرد، چون قدر متیقنش مورد وجود عین بود و در اونجا ذمه هنوز در کار نیست. شغل ذمه ره به مثل و قیمت بعد تلف بالملازمه مثلا اثبات می کرد. خب یه مدلول اضافی بود و معلق بر تلف بود، این مدلول اضافی معلق است بر تلف و منوط است به اینکه اون نکته عقلایی رو ما قبول کنیم. مثلا خیلی خوب گفته میشه اون نکته عقلایی بیش از این اقتضا نداره که علی تقدیر تلف تشتغل و ذمه من تلف المال فی یده بالبدل بالمثل او القیمه، نه بیشتر از این. اون نکته از اول بیش از این اقتضا نداره. پس ایادی سابقه و خود اون ید لاحقه اینا همه شغل عهده به علالیت برشون علا حد سوا ثابت میکنیم. شغل ذمه این که اون چیزی رو که میخوان بدن حالا چیه؟ اگر عین باشه شغل ذمه در کار نیست، اصلا همون عین رو باشه، همه زامنن عین رو بدن، یعنی متعهدن و عهده داره، عین در عهده همه شون هست و مالک میتونه هر کدومشون مطالبه کنه برای من واجبه بده، چون معنی عهده هم وجوب پرداخت. اگر تلفی در کار بود، اینجا اون شیعی را که بایستی بدن همه مسئولیت و عهده پرداخت دارن، عبارت از بدله و من تلف فی یده، چون این نیاز داره به یک اعتبار ذمه و اعتبار مال ذمی، اینم مبنیون علی تلف و عند من یتلف المال فی یده، نبیشتر اعتبار میکن عقلا، اینکه در اینجا کسی که تلف المال فی یده ذمش هم مشغول به مثل و قیمت شده. بالفعل مالک مالش که تلف شد ملکیتش از بین نرفت، ملکیتش منتقل شد، طرف اضافه منتقل شد از عین که مملوکش بود به مثل و قیمت در ذمه این آقایی که تلف عنده المال. اما عهده باقی است، همچنان که قبلا هم عهده بود باقی است، ولی اون چیزی که عهده دارن که پرداخت کنن عبارت از این مثل یا قیمتی که در ذمه این آقاست، چون این بدل اون مبدلی است که ملک مالک بوده و اونها عهده‌دار پرداخت او هم بودن. پس علالیت مفادش در تمام این موارد یه چیز شد، اون وحدت مفاد علالیت محفوظ شد، و اما اشتغال ذمه یه مدلول یا ثابت شده یا مدلول التزامی بود یا اصلا ثابت شده به سیره عقلا بود، و چون معلقه یه مدلول التزامی بود که معلقه بر تلف بود، تلف هم عند الاخیر شده، قهران اختزای بیش از مدلول التزامیش بیش از این مقدار نیست که اون که تلف المال فی یده تشتغل و ذمته. پس این یک مخالفت ظهوری در قاعده علالیت نیست، چون ظهور مطابقی علالیت چنانچه گفتیم عهده است نه ذمه. اصلا این ذمه به یه عنایاتی، به یه دلالات التزامی، به یه ذم قرائن ارتکازی و عرفی اشتغال ذمه رو ما اونجا ثابت کردیم، و اگر نبود اون چیزا اصلا اشتغال ذمه از علالیت بیرون نمی آمد. از علالیت فقط وجوب رد مال حتی یؤدیه خود عین، غیر از عهده چیز دیگه نبود. ما اونجا گفتیم عهده موضوع ذمه قرار میگیره اگر تلف بشه. خب اگر تلف بشه عند من یتلف موضوع ذمه قرار میگیره، اما کسی که لم یتلف تحت حلیت عهده باقی میمونه، عهده بر او واجب است که ادا کنه این بدل را عوض اون مبدل، این بدل را که مالون ذمیون اعتباریون در ذمه من تلف المال عنده. چطور اگر عین بود میتونه واجب بود اون عین رو پرداخت کنه، حالا واجبه ایره مجبور کنه که بدلش رو بده. ولی برای تالف از خود قاعده علیت هم بخوایم بفهمیم، اگر برای خود هر دو میشه مستقلا دلیل بشه، میشه از این قاعده بفهمیم. اگر مستقلا دلیل بشه خیلی خوب میگه به این مقدار شده. اگر از خود قاعده علیت هم بفهمیم بگیم این رو اینقدر میفهمیم که من چون این معلق بر تلفه، من تلف عنده المال شغل ذمه هست و مال عوض میشه از عین به ذمه میره. خب این من تلف عنده دیگه نبیشته، این مدلول التزامی بود بالاخره. اصل مدلول مطابقی علالیت عبارت از شغل عهده بود. پس علالیت در تمام این موارد یک مفاد رو داره و در کسی که یتلف المال عنده بر اساس تلف و به ملاک تلف یک مقتضای دیگه هم میاد، مثلا از علالیت هم اینه میشه استفاده کرد، ولی این استفاده ایست که مشروط به تلفه و همچنان که مشروط به تلف قبل از تلف نمیاد، برای کسی هم که لم یتلف عنده نمیاد، این اضافه برای کسی که لم یتلف عنده نمیاد. فایده تصویر اینه که از اشکال راحت میشیم که اینجا یه دونه مال زمینی داریم، یه دونه مملوک داریم و بقیه زمانشون زمان عهده است نه زمان ذمه. پس مطالبه مالک سابق را اینجا به اعتبار عهده‌دار بودنشه، نه به اعتبار اینکه در ذمه‌اش مالی داره، در ذمه این مالی نداره. پس این اشکال اول رو میشه اینجوری دفع کرد. اشکال دوم چون بدلش هست، مقتضی بدلیت، یعنی عهده هم در عین خارجی معقوله، هم عهده در مال ذمه معقوله. اشکال دوم اینجا کردن، گفتن برای اینکه این لازمه‌اش اینه که این لوازمی داره که نمیشه بهش ملتزم شد، لازمش اینه که ذمه آقای ید سابقه مشغول نباشه برای مالک، بلکه عهدهش مشغول باشه. به این معنا که وجوب تکلیفی فقط داره دیگه، مالی را مالک نیست در ذمهش، مالک مبدل، مالک از در ذمه اون آخری فقط. خب با این که ما میبینیم وقت لازمه اینه که اگر مالی در ذمه‌اش مالک نیست، پس هیچ گونه معامله‌ای را نمیتونه بکنه مالک با ذمه این ید سابقه. مثلا نمیتونه اون را بفروشه به کسی، مصالحه کنه با یه چیزی، یا اگر فرضاً مرد اون آقای بخواد وصیت کنه آقای ید سابقه، بین که من اگه مردم مال فلان هم را پرداخت کنید، خب مالی نداره بر ذمه‌اش که پرداخت کنید، در اینجا دینی برش نیست در حقیقت. اگر فوت کرد اینجا ترکش به تمامه مال ورثه‌شه، باقی نمیمونه به مقدار این مال مضمون در بر ملک میت تا اینکه ادا بشه. یا مثلا اگر ممتنع شد از پرداخت، و من پرداخت نمی کنم، حاکمش ایم مرافعه رو برد پیش حاکم شهر، حاکم شهر حق نداره از اموال این چیزی برداره بده به او، چون ذمه ای که مشغول نیست. یه تکلیفی برش هست، یک وجوب تکلیفی برش هست، یک شغل عهده و وجوب تکلیفی هست. وجوب تکلیفی هم داره عصیان میکنه، آدم اگه یه وجوب تکلیفی رو عصیان کرد که اموالش که منتقل نمیشه به دیگری، در صورتی که در موارد زمان، در موارد زمان ایادی متعاقبه، آنچه که از آثار بار بر اون ید آخره هست یا ید واحده هست، بار بر ایادی متعاقبه هم هست. یعنی میگن این ایادی متعاقبه همه ضامنن، به این نحو که مالک همون کاری را که میتونه با ید لاحقه انجام بده که تلف المال عنده، میتونه با ید سابقه انجام بده، میتونه معامله کنه با بر او، میتونه بیع کنه، صلح کنه، مصالحه کنه، میتونه مطالبه کنه و اگر ممتنع شد حاکم شهر بیاد از اموال او برداره بی پرداخت کنه. اینجا اگر ملکی در ذمه این نبود و این شغل ذمه در کار نبود، فقط شغل عهده است، فقط حکم تکلیفی به پرداخت این قبیل معاملاتی که انجام میشه، این قبیل آثاری رو که بار میکنن فقها در موارد زمان و فرقی نمیذارن بین زمان یک فرد که طرف عنده المال یا زمان افراد در ایادی متعاقبه، و اینکه ید سابقه هم همان گونه که بهش رجوع میکنه مالک به ید لاحقه، بتونه رجوع کنه به ید سابقه و همون آثار را در اونجا بار کنه. این هم اشکال دیگری است که بر مرحوم صاحب جواهر وارد کردن، که ایشون لازمه کلام ایشونه که این قبیل آثار دیگه قابل ترتیب نباشه. این اشکال در صورتی وارده که ما در باب شغل عهده این را در باب شغل عهده را یک حکم تکلیفی مجرد بگیریم. اگر مقصود صاحب جواهر این باشه که ید سابقه فقط یک تکلیفی برش هست، یک تکلیفی مثل سایر تکالیف، بیش از این نیست، اینجا خب این اشکال صورت پیدا میکنه و تمام میشه. اما اگر گفتیم این تکلیف، تکلیف صرف نیست به این معنا که ولی ازش تعبیر میشه به عهده، یه جنبه وضعی هم داره در حقیقت. شغل عهده به این معناست که این آقا مسئول اون مالی را که حالا یا مال خارجه یا مال ذمیست در ذمه دیگری، مسئول از اون مال را پرداخت کنه به دیگری. این شغل عهده یعنی یک اعتباری میشه وضعی در مورد شخصی که عهدش مشغوله. این اعتبار وضعی که ازش تعبیر به عهده میشه یکی از آثارش وجوب تکلیفی ادائه، یجب علیه ان یؤدی، و یه اثر دیگه هم داره. اون اثرش اینه که اگر هراین مالک، اگر این مالی که در عهده است عین اون اثری که در باب عین میگیم، اگر طرف شد و ممتنع شد پرداختش، در طول تلف شدن و ممتنع شدن صاحب عهده ذمه‌ش هم مشغول میشه، میبایستی پرداخت کنه بدلش را یا قیمتش را. اگر آمدیم ما این اثر را اینجوری قرار دادیم، گفتیم این ابتداعا شغل عهده است، بیش از شغل عهده چیزی دیگه ای نیست. ولی اگر مالک مطالبه کرد از این، چون مال در عهده اینه، از این آقا مطالبه کرد، در طول این مطالبه این ذمه‌ش هم مشغول میشه. اگر تعیین کرد مالک این عهده را برای گرفتن مال ازش، نه عهده من تلف المال فی یده، اینجا ذمه من یطلب المال فی یده مشغول میشه برای مالک، من یده مشغول میشه برای مالک، چون مالک آمد این عهده از این عهده های متعدد را که همش مشغولن به زمان عهده نه زمان ذمه، این را معین کرد برای گرفتن مال خودش. وقتی معین کرد برای مال خودش دیگه اون تا اون اشتغال ذمه منتقل میشه از ید لاحقه به این ید سابقه ای که تعیین کرد. و به عبارت اخرى شغل عهده موضوع شغل ذمه است بعد از تلف یا بعد از تعیین مالک، این عهده را برای گرفتن مال خودش از این مال تالف خودش از این عهده. اگر این چین استفاده رو کسی کرد از اون شغل عهده، که شغل عهده موضوع اشتغال ذمه قرار میگیره به مطالبه مالک، به تعیین مالک، این عهده را برای وفا، وقت اینجا این عهده میشه مشغول برای مالک، و اون آقایی که تلف المال فی یده ذمه‌اش میشه مشغول برای این آقا، که اون دیگه بحث دومی است که خواهد آمد. من تلف المال فی یده که ذمه‌اش مشغول بود به زمان ذمه نه عهده، زمان ملک برای مالک، با تعیین مالک این عهده را بدل اون عهده در گرفتن مال خودش، اون ذمه منتقل میشه برای من یؤخذ المال فی من یده. پس عهده موضوع اشتغال ذمه من علیه العهده میشه به تعیین مالک، و انتقال ذمه ما یملکه المالک فی ذمه من تلف المال عنده ینتقل به این آقایی که ذمه‌اش را مشغول شد برای مالک، چون این ذمه‌اش که مشغول نبود حالا مشغول شد، به مشغول شدن او دیگه از ملک مالک میره بیرون، چون دوتا را مالک نمیتونه مالک باشه چنانچه گفتیم. اگر کسی، اگر محمود صاحب جواهر اینجوری گفت این ذمه، این ایادی سابقه شغل عهده داره، ولی این شغل عهده مادام لم یطالب، به مجرد اینکه مالک احدها را معین کنه برای اخذ مال خودش و در حقیقت اون مال ذمی را آورد، حق داره در این عهده معین کنه، بگه او را من میارم در این عهده تو، پس ذمه تو رو مشغول میکنم بهش. تا ذمه او رو مشغول کرد اون ذمه یعنی فکو عن المالک و میشه ذمتون مشغوله ید سابقه، ذمه ید سابقه میشه مشغول برای مالک. اگر کسی ادعا کرد که عهده همیشه موضوع زمان ذمه است با تعیین مالک، با تعیین مالک در جایی که عهده های متعدد هست موضوع قرار میگیره برای زمان ذمه، اشتغال ذمه و انتقال اون مال ذمی از اون آقا به این. اگر کسی این چیزی رو ادعا کرد این خلاف عرف و ارتکاز، حالا که بنا شد رجوع کنیم به همون سیره های عقلایی در اشتغال ذمه، خلاف ارتکاز عرف نیست. عرف خیلی حالا ما بحث سره چی خطور کرده خطور نکرده نیستیم، یعنی این وجه این که بگیم ایادی همش شغل عهده داره و یک جا شغل ذمه هست. شغل ذمه در من تلف المال فیده هست اذا لم يعین المالک مستحق مال عهده دیگری را غیر از او برای استیفاء حق خودش. اونجا در حقیقت با تعیین او ذمه اون آقایی که عهدهش فقط مشغول بود حالا ذمه‌ش هم مشغول میشه برای مالک با تعیین مالک، چون میگه من اون مالم از این عهده میخوام، پس ذمه تو باید مشغول بشه به این مال، مال در ذمه تو خواهد رفت. اگر تعیین کرد این چنین میشه و اون ذمه یعنی فک کل این آقای سابق میشه، ذمه لاحق مشغول میشه برایش. بله اگر تعیین نکرد فقط عهده است، اگر تعیین نکرد فقط عهده است، اینا غیر از وجوب تکلیفی چیز دیگه ندارن و ذمه اون آقای یه مالم بیشتر نداره در ذمه لاحق که ذمه دیگه بنا شد که در عهده مشکلی نباشه اشتغال عهده. هیچی نه همهشون که همه دویونشون که اینجوری نیست، اگر ولی مرد اینا هیچ چیزی ندارن و اگر او مطالبه نکرده در طول مطالبه او یا مصالح آنچه که در اون ثمرات و آثار آمده اینه که این آقای مالک میتونست مصالحه کنه معامله کنه. این مصالحه اینا مطالبه است، اینا تعیین ذمه است. معنای مصالحه کردن با مافی ذمه ید سابق دون ید لاحقه معناش اینه که این آقای مالک داره تعیین میکنه مال خودش را در عهده سابقه. وقتی تعیین کرد در عهده سابقه خیلی خوب شد مشغول ذمه، مالدار شد، در ذمه او مملوک شد، میتونه بیعش کنه، مصالحهش کنه، از حاکم شهر مطالبه کنه که بیاد اینو بگیره از اموالش و پرداخت کنه به آقای مالک. پس باز هم این اگر مطالبه کرد آره، یعنی منش تعیین کرد چون این ذمه‌اش مشغول بوده وقتی عهده‌اش مشغول بوده وقتی مرد. او دیگه بحث دیگه از افراد نمیگیرن، تقسیم باطله، او منافات نداره. حتی بعد از مردن اگر مالک این ذمه رو تعیین کرد پس با تعیینش یان یعنی کشف برای اینکه زمان ذمه هم داشته، چون مالک تعیین کرد عهده زمان عهده که داشته وقتی مرده بود اون زمان اون عهده را مشغول کرده ذمه‌اش را، پس معلوم میشه که تقسیم شده مال دیگری، این مقدار باقی بوده بر ملک مالک. بنابراین تمام اون ثمرات، خلاصه بحث اینه که تمام اون ثمرات قابل توجیه، ثمرات فقهی که نقض شده بر صاحب جواهر قابل توجیهه. اگر ما این را قبول، این نکته را قبول کنیم، این اضافه را قبول کنیم و اون این که شغل عهده موضوع شغل ذمه میشه، موضوع شغل ذمه میشه به تلف قهرن عندما يتلف و به مطالبه مالک و تعیین مالک جایی که عهده ها متعدده به انتخاب مالک، که مالک میتونه چون همه این عهده ها همه اینا عهده‌دار مال او بودن و همه مسئولن در مقابل مال او، مالک همچنانی که میتونه بره مال را از من اشتغلت ذمته قهرن به تلف و مالک قهری شده بر ذمه او، میتونه از او بره مطالبه کنه، میتونه اون مال منتقل کنه به جای دیگه، بگه توی چون همه علا حد واحد ذمهشون عهدشون مسئول بود، گرچه ذمه اخیری به تلف قهرن مشغول شد به ملکیت، از نظر عهده همه عهده‌دار این مال بودن. عهده موضوع ذمه است، موضوع ذمه است که این به تلف حاصل میشه و این وقتی تلف شد اونجایی که به تلف به شکل بدون انتخاب مالک اشتغال ذمه میاد من تلف المال فی یده، بقیه با انتخاب مالک و تعیین مالک، گفت اون مال رو من از این میخوام، شغل ذمه ایجاد میشه و لذا میتونه مصالحه کنه بعد از مطالبه و امثال اینها، یا خود مصالحه اینا استیفاء اینا تعیینه، با تعیین یکی از اون عهده ها برای استیفاء مال خودش از او متعین میشه در، یعنی منتقد میشه به او دیگه، اینا فرق نمیکنه. بله اوناش دیگه حالا دیگه اوناش اثر نداره، یا به نفس معامله منتقد میشه از او به ای، و این معناش اینه اون مال ذمه خودش رو حق داره منتقل کنه به هر یکی اشخاصی که عهده دارن، و با تعیین هر عهده‌ای انتقال حاصل میشه، یعنی اون اشتغال ذمه ایجاد میشه و اون ذمه منفک میشه از این آقا، اون ذمه میره میشه در مقابل من عین المال فی ذمته، اون مشغول ذمه میشه برای این. بله یعنی من یعنی من بعد به من بعد نه من بعد وصیت او دین، من بعد وصیت، من بعد دادن ما یریده المالک، اونجا مالک یعنی وقتی اونا حق تقسیم دارن و ملک منتقل میشه از ملک میت به ورثه که تقسیم کنن، مثلا که دویان و کسانی که دائما در حقیقت عهده داره، یعنی ذمه این میت مشغول برای اونها یا عهدهشون مشغول برای اونها، مطالبه کنن. خود ادله من بعد وصیت اختزای این رو داره او دینه. اینجا وقتی بله همینجوری دین عامه، جایی که چون عهده موضوع دین قرار میگیره در حقیقت، دین هم همینجوری ما قبلا گفتیم که عهده امر وضعی است، امر تکلیفی صرف نیست. پس بنابراین به سابق چند نه دیگه دو تا بعد دو نفر شد دیگه. سابق یرجع اللاحق معناش اینه که در ذمه لاحق سابق مالکه نه مالک دیگه، پس مالک دو تا مال ذمه رو مالک نشد. مالک وقتی تعیین کرد ید سابقه را، ذمه ید سابقه مشغول شد به مال ذمه برای مالک، و ذمه اون لاحق که مشغول بود برای مالک منفک میشه و میشه مشغول برای سابق، ولذا سابق یرجع الیه. بنابراین اینم اگر ایشون اینجا چیز خب پس جمع دو تا مال نشد، یکی کسی که یه مبدل داشت دو تا بدل مالک نشد، یکی مالک هر کسی مالک یک بدله نه دو بدل. وقتی این اشکال می آمد که هر دو برای مالک باشن، این ذمه‌اش مشغول برای مالک به یه مال ذمی، اون لاحق هم ذمه‌اش مشغول باشه برای مالک به مال ذمی، جو گفتیم به مجرد تعیین ید سابقه و عهده سابقه و اشتغال عهده ذمه صاحب عهده سابقه به مال برای مالک، اون ذمه دوم ینفک و یصبح للسابق نه للمالک. پس بنابراین به این بیان هم میشه ایشون توجیه کنه حرف خودش را که ما از عند العقلا این چیزی نیست که در باب تعاقب ایادی عهده ها متعدده ولی یک ذمه بیشتر نیست، یعنی ملکیت یکیست، مالکیت یکیست برای یه مال ذمی، ابتدا قبل از ادا و بعد از ادا همیشه یکیست، چون یه مبدل بیشتر نبوده، یه ملک هم بیشتر نداشته. آقای مستحق این مال معنی نداره مالک اموال ذمی متعدد باشه با اینکه اصلش یکی بوده، بلکه عهده ها متعدده و اثر عهده اینه که میتونه مالک عهده ای را معین کنه برای و انتقال دادن در حقیقت اون مال ذمی از ذمه من تلف ویده به ذمه این صاحب هر کدوم از این عهده دارای مال، چون این از اثرات عهده اینه. اصلا اونجا تلف هم موجب اشتغال ذمه میشه اگر عهده ای در کار باشه، رضا کسی که عهده دار مال نیست زمان عهده نداره با تلف مال ذمه شو مشغول نمیشه. عهده موضوع زمان عهده موضوع زمان ذمه است، فقط اینجا این اضافه را ایشون باشه بگن که با تعیین مالک هر کدوم از این زمان های عهده ای میشه اشتغال ذمه درش میاد، و تحلیل بکنیم بحث اشتغال ذمه رو به این تحلیل در باب ذمه بگیم ابتداعا آنچه که مشغول میشه عهده است نه ذمه، بعد اضافه بر این شغل ذمه میاد به تلف قهرن و به تعیین مالک در یکی از اون عهده ها اختیارن به اختیار خود مالک ذمهش مشغول میشه و اون ذمه باز میشه ملحق میشه مشغول برای من عینه المالک، اگر تقریری و امثال اینهایی در کار نباشه.
پس میشه بالاخره مطلب صاحب جواهر را سر سامان داد و مطابق با ارتکازات عقلا، یعنی این مطلب خلاف ارتکاز عقلا نیست، کسی بگه این چینی نه، باب عهده زمان، باب زمان زمان عهده است و ذمه فرعی است و به این ترتیب ایجاد میشه اشتغال ذمه و ملکیت در مال و الا اون اصل علالیت هم اشتغال ذمه، این خیلی جور میاد وقت با اون حق شخصی هم که آقایون قانونیون وضعیین گفتن که در حقیقت علالیت ابتداعا حق شخصی را ثابت میکنه، حق عینی که ملک مال ذمی در ذمه هست این در طول، در طول تلفه یا در طول تعیین مالک، مثلا جایی که تعیین کنه مالک را غیر یدی را که تلف المال انده، او وقت اشتغال ذمه میاد و اون ذمه منفک میشه. پس در ملکیت ما دو تا ملکیت و دو تا مالکیت، دو مال ذمی را در عرض واحد نداریم، در ملکیت و مالکیت مسئله عرضی نیست، در عهده عرضیت هست. اشتغال ذمم به معنای اشتغال محال مملوک های ذمی متعدد نیست، بلکه به معنای اشتغال عهده هاست و زمان زمان عهده است نه زمان ذمه. او طولی است، در طول ای یتفرع علی زمان العهده زمان ذمه و اشتغال ذمه و تحقق ملکیت مال ذمی، یا به تلف یا به تعیین مالک. این میشه یه چیز قابل قبول، بالاخره دلیلی برهانی بر بطلانش نداریم، فقط نمونه اینکه ببینیم چه دلیلی بر صحتش داریم دیگه. اونجوری که آقایون استغراب کردن و استنکار کردن بر صاحب جواهر که این لایمکن التزام به، از اونها از اون حالت میره بیرون. البته میمونه اینکه حالا یه تصویری است، کی گفت این جور تصویر این چینی نیست اندر عقلا، و در اینجا شغل ذمه در عرض واحد نیست بلکه شغل عهده است. اگر هر آینه بتونیم با یه تصویری شغل ذمه را در عرض واحد بکنیم در تمام این ایادی لاحقه، شاد گفته بشه او اقرب به ذوق عقلایی یا به ذوق فقهی و به کلمات فقها است در اینجا.